ساعت 16 در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در نخستین روز از شهریور 1401 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم و در نیم ساعت آینده از پراگ بارانی همراه شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه، وقت شما بخیر. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. آقای بورل در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تی وی ای گفته است که او هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده و احتمالاً در هفته جاری واشنگتن به متن پیشنهادی او جواب خواهد داد. او در این حال گفته که ایران خواستار چند تغییر در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا شده است. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران از برخی خواسته‌های پیشین خود از جمله پایان دادن به تحقیقات آژانس در زمینه پادمان‌ها و خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی به عنوان پیش‌شرط دست کشیده است. در خبر دیگر، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد میگوید حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که از طرف آیت الله خمینی اعلام شده اجرا کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با مخالفت با ایده مستقل بودن هنر گفته است که دولت نمیتواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که به گفته او کار دلش را انجام می‌دهد. آقای سالاری در بخش دیگری از اظهاراتش هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرده و گفته از هر فردی که می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. این رویکرد مقام وزارت ارشاد در حالی ابراز می‌شود که در هفته‌های اخیر کارزار فشار بر هنرمندان از جمله سینماگران افزایش یافته و در همین راستا هم اکنون دو کارگردان مشهور سینمای ایران جعفر پناهی و محمد رسولوف در زندان به سر می‌برند. همچنین تعدادی از هنرمندان تهدید شدند که در صورتی که از موضع خود در قبال مسائل اجتماعی عقب نشینی نکنند با ممنوعیت کار مواجه خواهند شد. در عراق، کشور همسایه ایران، شورای عالی قضایی و دیوان عالی عراق فعالیت‌های خود را متوقف کردند. در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، تأکید شده در حالی که تظاهرات غیرقانونی در اطراف ساختمان دیوان عالی ادامه دارد، جلسات دادگاه متوقف شده و دولت و احزاب سیاسی حامی معترضین مسئول پیامدهای آن هستند. هواداران مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در اطراف ساختمان دیوان عالی عراق در بغداد تجمع کرده و خواستار انحلال پارلمان هستند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که برای یک دیدار رسمی به مصر رفته بود، برای کنترل اوضاع سفرش را ناتمام گذاشته و به بغداد بازگشت. مقتدا صدر و هوادارانش که نتوانستند پس از انتخابات پارلمانی دولت ائتلافی تشکیل دهند، هفته هاست که با برگزاری تظاهرات گسترده در صدد انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات هستند. دیوان عالی عراق اعلام کرده که اختیار قانونی انحلال پارلمان را ندارد. احزاب شیعه مخالف مقتدا صدر که از طرف ایران حمایت می شوند تا کنون با برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت نکرده و در صدد تشکیل ائتلاف جدیدی برای در دست گرفتن قدرت سیاسی در عراق هستند. اما عناوین چند خبر مهم امروز: شماره پناهجویانی که خود را با قایق‌های کوچک به بریتانیا می رسانند به بالاترین سطح رسید. منوچهر اسماعیلی صدا پیشه و گوینده مشهور و توانای دوبلاژ درگذشت. کارشناسان سازمان ملل متحد از ایران خواستند آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی را متوقف کند. برای پیگیری این خبرها و جزئیات بیشتر دیگر خبرها می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اکثر کشورهایی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور دارند با پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق هستند. به این موضوع میپردازیم. سازمان محیط زیست میگوید عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد طالبان آب به هیرمند نمی‌فرستند.
در دستور کار دولت هستش که حقابه قانونی کشور تامین بشه.
و به انتخابات فدراسیون فوتبال و احتمال رد صلاحیت مهدی تاج نگاهی داریم.
ببینید چرا من اومدم این چشمان فرمودید و منظورتون آقای تاج؟ من ما تو دوره‌ای که بودیم ما دو دوره صعود به جام جهانی داشتیم.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به جزئیات گفته است بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی وی برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است تهران از برخی خواسته های پیشین خود کوتاه آمده است. هانا کاویانی نگاهی داشته است به موضع‌گیری هایی که مقام های آمریکایی نسبت به پیشنهادهای تهران داشتند.
شاید از صحبت‌های نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شروع بکنیم که شب گذشته بار دیگه در نشست خبری روزانه‌ای که داره در واشنگتن بسیار مورد سوال قرار گرفته. کمی ابهام وجود داره، کمی که نه، خیلی ابهام وجود داره پیرامون مسئله برجام، اینکه موضع آمریکا چیست، نتیجه چه خواهد شد. برای همین خبرنگاران بیشمار سوال می‌کنند از مقام‌های آمریکایی، حالا چه به صورت رسمی که در نشست‌های خبری است و چه به صورت غیر رسمی. اول رسمیش رو صحبت بکنیم. نت پرایس میگه که ما در حال بررسی هستیم، اگر این بررسیمون به پایان برسه یک روز رو هم تلف نخواهیم کرد. به نوعی پاسخی است به اون صحبتی که دیروز در تهران مطرح شده بود که آمریکا داره تعلل میکنه در پاسخ دادن. یک چیزی که نت پرایس میگه که ما در روزهای گذشته هم اینجا دربارش صحبت کردیم، مسئله اینجاست که میگه ما که نمیتونستیم همون موقعی که ایران پاسخ داد پاسخ بدیم، به خاطر اینکه جواب ایران که یک بله صریح نبود. ایران بله رو گفت با یه سری خواسته و ما باید اون خواسته ها رو بررسی میکردیم و حالا داره نتیجه بررسیمون به پایان میرسه و این رو به طرف اروپایی اعلام میکنیم و سعی میکنیم که هرچه زودتر این کار رو انجام بدیم با دقت کافی که چنین مسئله مهم و حساسی لازم داره. اما آقای پرایس در این حال میگه که ما از این هم استقبال میکنیم که ایران به نظر میاد که از برخی مواضع پیشین خود، از خواسته هایی که نمیشد اصلا مورد مذاکره قرار بگیره، کوتاه اومده یا عقب نشینی کرده یا اون خواسته ها رو کنار گذاشته. میدونیم که در روزهای گذشته صحبت درباره حذف این خواسته ایران بود، درباره اینکه نام سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده خارج بشه، اگرچه که در تهران حالا بعد از اینکه این مسئله خبری شد یه کسی مثل آقای مرندی مشاور رسانه تیم مذاکره کننده میاد میگه که ما اصلا خواستمون این نبوده که سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی بیاد بیرون. خلاصه در این زمینه یک تناقض گویی های وجود داره. اما اون چیزی که ما الان با گزارش خبرگزاری رویترز میبینیم، رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که روز دوشنبه با این خبرگزاری دیروز صحبت کرده، نه تنها به مسئله گروه‌های تروریستی اشاره میکنه، بلکه میگه که ایران اون خواسته و پافشاری خودش برای بسته شدن پرونده پادمانی آژانس رو هم ازش عقب نشینی کرده. این یک کمی مسئله است که به نظر میاد باید با احتیاط بهش نگاه کرد، با توجه به صحبت‌هایی که ما در طول هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم، مگر اینکه تغییری در زمانبندی بسته شدن این پرونده داشته باشه جمهوری اسلامی ایران. مثلا بگه که ما میتونیم توافق بکنیم که برجام احیا بشه، اما میدونیم که از زمانی که توافق بکنن تا زمانی که این برجام به طور کامل احیا بشه یک بازه زمانی هست، صحبت از مثلا 45 روز هست. یا 60 روز هست، صحبت‌های مختلفی است. در این بازه زمانی شاید مثلا ایران توافق با آژانس بکنه که بخواد به پرسش‌های آژانس پاسخ بده. اما اون چیزی که می‌دونیم این هستش که از سوی آژانس هم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره صحبت از این می‌کنه که من این پرونده رو بدون پاسخ کافی از سوی ایران نخواهم بست.
هانا کاویانی نگاهی داشت به پیشرفت‌هایی که در پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته و انتظاری که کشورهای مختلف دارن برای رسیدن به توافق و دریافت پاسخ واشنگتن. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
امید دارم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی‌ها و بی‌قانونی‌های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولاً این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندهاست اگر هم توافقی بخوان بکنن.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد، این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که طی دو هفته گذشته فشارها بر هنرمندان از جمله به میان کشیدن بحث ممنوعیت فعالیت برخی دستندرکاران سینما افزایش یافته، این بار معاون امور هنری وزارت ارشاد در اظهاراتی به تبیین سیاست‌های جدید این وزارتخانه در برخورد با هنرمندان مستقل پرداخته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه وی نماینده هنرمندان نیست بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی است، گفت که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که روح الله خمینی اعلام کرده تقویت کند. آقای سالاری در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا که روز سه‌شنبه اول شهریور منتشر شد، بر سیاست دولت مبنی بر حمایت دولت از هنرمندان حکومتی و عدم حمایت از دیگر گروه‌های هنری تأکید کرد. او گفت معاون هنری نیامده تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. به گفته وی قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. معاون هنری وزیر ارشاد با ایده مستقل بودن هنر مخالفت کرد و ادامه داد برخی از هنرمندان معتقدند هنر کار دلی است و می‌خواهند کار دلشان را انجام دهند. به گفته وی دولت نمی‌تواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد. همچنین این مقام جمهوری اسلامی هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هر فردی می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند، پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. مهرشاد کارخانی، کارگردان سینما در تهران، درباره فشارها و محدودیت‌هایی که چندی است از سوی معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد علیه هنرمندان اجرا می‌شود، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگرای مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری دستوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره بر صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون کنه با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانه به نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمش رو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلم رو پخش کنه.
محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر ارشاد، در اظهاراتش درباره صدور مجوز به آثار موسیقی یا لغو کنسرت ها برخی از گروه های موسیقی را به ایجاد اغتشاش متهم کرد. او گفت برخی میخواهند با اقداماتی فعالیت هنری آنان متوقف شود و با این روش مشهور شوند یا به این بهانه اغتشاشی ایجاد کنند. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما ساکن سوئیس، در مورد اظهارات این مقام وزارت ارشاد معتقد است چنین مواضعی با این صراحت علیه هنرمندان در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته و همچنین می‌افزاید:
شاید در مقاطعی پیش از این توسط مدیران هنری در عمل و به طور ضمنی به کار گرفته میشد، اما هیچ وقت به زبون نیومده و هیچ مدیری تا به حال صراحتاً به این رویکرد اشاره نکرده بود. در وظایف معاونت هنری وزارت ارشاد صراحتاً 32 مورد شرح وظایف اومده که در هیچ کدوم از اونها شما ردی از این حرفا پیدا نمی کنید. از اینکه فرض بفرمایید در یک جایی میگه که سیاست گذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان، هیچ جا نمیاد بگید کدوم از هنرمندان یا اینکه تفکیکی بین هنرمندا قائل بشه. در بند دیگه از شرح وظایف ایشون آمده است که اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور تأمین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر. تماماً شرح وظایف عام هست و هیچ جا به ایشون این مسئولیت سپرده نشده که گزینشی عمل بکنن و سراغ برخی از افراد برن و در واقع حرفایی که الان میزنن هیچ ربطی به شرح وظایف ایشون نداره. جای دیگه ایشون فرمودن که برخی از هنرمندا به قصد معروف شدن دست به اعمالی میزنن که معروف بشن. هنرمند راه معروف شدنش هنرش هست و تلاشی که در اون زمینه میکنه و تجربه نشون داده که کسایی که در راهی به جز این میرن هیچ وقت به عنوان هنرمند معروف نمیشن و نشدن، و این هم از حرفای عجیبی است که از ایشون میشنویم.
معاون امور هنری وزارت ارشاد همچنین هنرمندان حوزه موسیقی را تهدید کرد که آثارشان را به شبکه‌های ماهواره‌ای ارائه نکنند. چند سال پیش خبر ممنوع شدن کار هنری برای 24 خواننده پاپ ایران منتشر شد که دلیل آن همکاری با سایت رادیو جوان و همچنین پخش کلیپ آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران بود. همچنین این مقام وزارت ارشاد از قیمت بالای بلیت کنسرت ها و تئاترها در ایران نیز دفاع کرد و گفت در تمام دنیا قیمت بلیت کنسرت های موسیقی بالاست و تئاتر نیز در تمام دنیا هم قیمت بالا دارد و هم قیمت متوسط، اما همه نمی توانند تئاتر ببینند. محمود سالاری همچنین بر نظارت و سانسور واژه به واژه در مورد اشعار و ترانه ها در حوزه موسیقی تاکید کرد. این مقام وزارت ارشاد در حالی منتشر می شود که طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های زیادی علیه هنرمندان در ایران شدت گرفته و همچنین در دو هفته گذشته دست کم دو مقام دیگر در وزارت ارشاد از مواضعی حرف زدند که نشان از افزایش فشار بر هنرمندان دارد.
شاهین بشیری گزارش می داد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سازمان محیط زیست ایران میگوید عکس‌های ماهواره نشان می‌دهد طالبان به وعده خود عمل نکرده و آب رودخانه هیرمند را به ایران نمی‌فرستد. هیرمند در بند کمال خان منحرف می‌شود و به شورزار گودرز فرستاده می‌شود. در روزهای گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و هیئت‌هایی از ایران به افغانستان سفر کردند تا درباره حقابه هیرمند با طالبان گفتگو کنند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در پروژه استکباری که عرض کردم سازه اجرا شده که باعث میشه آب در واقع بند کمال خان به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هست بره.
این صحبت‌های علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران است. سازه های بند کمال خان را پروژه استکباری میخواند. سازه هایی که رودخانه هیرمند را به سمت شورزار گودزره در افغانستان منحرف میکند و آب به جای اینکه به ایران و دریاچه هامون برسد به منطقه خشک و بیابانی در خاک افغانستان می رود. آقای مهرابیان 21 مرداد به افغانستان سفر کرد تا درباره حقابه هیرمند هم صحبت کند. در بازگشت از سفر گفت:
در دستور کار دولت هستش که حقابه قانونی کشور تامین بشه. از نظر حقوقی ما خب با کشور افغانستان یه معاهده 1351 داریم، پیگیری میکنیم که دقیقا مطابق این معاهده حقابه کشور به اصطلاح تحویل بشه. مانع بزرگی برای اجرای این معاهده به وجود اومده بود، اون هم سازه الحاقی به سد به بند کمال خان بود که موجب میشد آب منحرف بشه و به سمت جمهوری اسلامی نیاد. در توافق اخیری که با هیئت حاکمه افغانستان داشتیم تعهد کردن و به اصطلاح قول دادن که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی اجازه ندن حتی قطره آب به سمت گودزره که یک منطقه لمیزره هستش واریز بشه.
نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان برای حل این مشکل دیدار کردند. اما حالا آرزو اشرافی زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌های سازمان محیط زیست میگوید طالبان خلف وعده کرده و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد آب را باز هم به سمت گودزره می‌فرستد. دقیقا معلوم نشده چرا این سازه روی بند کمال خان احداث شده تا آب به ایران نرسد. به نظر می رسد این پروژه برای گروگان گرفتن آب و فروش آن به ایران در دولت قبلی افغانستان طراحی شده بوده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان وقتی این پروژه را افتتاح می کرد گفت:
مشکل مایده نبود، مشکل تطبیق مایده بود. بعد از این کلی هلمندت است افغان است.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالاب‌های ایران میگوید سازمان محیط زیست به تنهایی نمیتواند حقابه ایران را از افغانستان مطالبه کند و این کار باید با گفتگوهای دیپلماتیک انجام شود. پیشتر اما وزارت خارجه ایران تلاش‌های زیادی برای دریافت حقابه هیرمند انجام داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بود:
ما مسئله در واقع حقابه رو مبتنی بر قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان موضوع بسیار مهمی میدونیم و تأکید داریم که التزام سرپرستی موقت افغانستان به مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان در خصوص حقابه یک محک به یک بستر آزمونی است مبنی بر میزان التزام و تعهد مقامات این کشور به اجرای توافقات مشترک و رعایت حق و حقوق همسایگان.
اما هنوز زور طالبان میچربد و آب به ایران نمیرسد و عجیب این که انحراف رودخانه هیرمند مرزنشینان افغان را هم از آب محروم کرده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو:
عدم رهاسازی آب به سمت به اصطلاح گودزره به نفع خود افغانی ها هم هست. چرا؟ چون بخش قابل توجهی از مردم افغانستان در منطقه زرنج از همین رودخانه آب میگیرن که اجرای این پروژه موجب شده بود که اونها هم از حقابه طبیعی خودشون محروم بشن.
هیرمن اگر منحرف نشود به دریاچه هامون میریزد. بیش از 20 سال است که آب بر ایران بسته شده و هامون هم خشک. باد خاک نرم هامون خشک را بر می دارد و طوفان‌های گرد و غبار پدید می آورد. گرد و غبار و بی آبی سال هاست مصیبت مردم منطقه شده. گویا در این سرزمین زندگی به انتها رسیده و مردم راه کوچ و ترک خانه گزیدند و مرز ایران به افغانستان هر روز بی‌دفاع‌تر می‌شود.
شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم.
هر روز با رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا میگوید نهادهای قضایی و امنیتی صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید کردند و فعلا خبری از نام مهدی تاج نیست و اون نمیتواند روز 8 شهریور در مجمع حاضر شود. حسن کامرانیفر دبیرکل فدراسیون درباره روند برگزاری انتخابات گفته است اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات طبق روال قانونی پیگیری می شود تا انتخابات در روز 8 شهریور برگزار شود. در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه نگار ورزشی مقیم دانمارک از او درباره دلایل رد صلاحیت مهدی تاج پرسیدم.
به طور کلی انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جوی شدیداً امنیتی سیاسی داره پیگیری میشه. در روزهای گذشته واکنش‌های تند برخی نمایندگان مجلس به نفع یکی از نامزدها و کشمکشی که بین دو نهاد اطلاعاتی وجود داره و جالب اینجاست که اصلا فیفا تأکید میکنه که به هیچ وجه غیر از مجمع فدراسیون فوتبال کس دیگه‌ای حق نداره دخالت کنه در امور فدراسیون، ولی میبینیم که رسانه‌های رسمی حکومت مشخصاً می‌نویسن که بله نهادهای امنیتی هنوز درباره مثلا یکی از کاندیداها به نتیجه نرسیدن. یعنی این دقیقاً همون نشانه‌ایه که فیفا تهدید کرده میتونیم انتخاباتتون رو ابطال کنیم و فدراسیونتون رو تعلیق کنیم، ولی خب جدی گرفته نمیشه. کل ماجرایی که هست اینه که بین وزارت اطلاعات که نظر در واقع وزارت اطلاعات که میگم میز ورزش در وزارت اطلاعات، نظرش میرشاد ماجدی اطلاعات سپاه روی مهدی تاج نظر داره و میبینیم که مثلا ایسنا خود رسانه هم به همین ترتیب گرایش های مختلف رو دارن نمایندگی میکنن. ایسنا میگه که مهدی تاج رد صلاحیت شده از سوی مراجع زیربط. از این طرف خبرگزاری فارس می‌نویسه که نخیر، این اتفاق نیفتاده و هر سه نامزد تایید شدن. فضای بسیار عجیب و تأسف‌باریه که به هیچ وجه طبیعتاً برآورده نمی‌کنه نیازهای فوتبال ایرانو و در نهایت همه چی بستگی داره به اینکه این دو نهاد اطلاعاتی امنیتی آیا درباره گزینه نهایی در آستانه آغاز جام جهانی به توافق برسن یا نه. ولی تا همین جای کارم اوضاع فوتبال ایران به شدت نابسامانه و سر و صدای همه علاقمندان فوتبال در اومده. مدت هاست کسی هم پاسخگو نیست و مسئولیت قبول نمی کنه.
آقای رستم‌پور، این سه نامزد چه پیشینه سیاسی دارن؟ چون بسیار گفته میشه که مرتبط هستن به نهادهای امنیتی، به سپاه پاسداران.
در واقع انتخابات به گونه ای برگزار میشه که چهره هایی مثل علی دایی، مثل محمد دادکان، مثل علی کریمی و چهره های موجه و با کارنامه و بدون سابقه سیاسی اصلا نمیتونن در انتخابات شرکت کنن. حتی میرشاد ماجدی که سابقه ای در فوتبال داره به قدری تندروی کرد در ماه های اخیر که نشون بدن من جزو حاکمیتم. از ماه محرم تا اظهار نظرهای سیاسی تا واکنش تأسف‌باری که به حمله به زنان تماشاگر در مشهد در بازی ایران و لبنان که اصلا زنان رو مقصر دونست در بیانیه رسمی فدراسیون، در واقع وفاداری این افراد به حاکمیت که اثبات شده است که به این مرحله رسیدن که ستا بشن. ولی در نهایت اون تنابکشی بین جناها و طرفینی که در داخل حاکمیت نمیخوان فدراسیون فوتبال رو از دست بدن باعث شده که باز بین این ستا هم باز حرف و حدیث برقرار باشه و چه بسا تا 8 شهریور روز مجمع معلوم نشه که بالاخره کدوم اینا تونستند رضایت خاطر نهادهای تصمیم گیرنده رو جلب کنن. میبینیم که اصلا وزارت ورزش تقریبا هیچ کار است، مجمع فدراسیون هم به یک معنا هیچ کار است، چون خود همون اعضای مجمع هم با همین فرایند انتخاب شدن. اونا هم منتظرن ببینن که نهادهای امنیتی کشور در نهایت بله. چه کسی رو انتخاب میکنه که اونا هم مهر تایید به اسمش بزنن.
گفتگوی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و که قرار هشتم شهریور ماه برگزار شود. اما هزاران کشاورز هندی بار دیگر با برگزاری تظاهرات در دهلی نو، پایتخت این کشور، علیه آنچه عملی نشدن وعده‌های نخست وزیر هند خوانده شده اعتراض کردن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.